دولت شما و وزیر محترم نفت در سالهای اخیر در بخش عسلویه انجام دادن و افزایش.
دوستان با عرض پوزشون داریم به خبرهای ساعت 19 نزدیک میشیم. اگر مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی و صنعتی در استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس جمهور ادامه داشت، حتما این مراسم رو بعد از اخبار ساعت 19 تقدیم شما خواهیم کرد.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. عصر امروز با حضور رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس بیش از 500 طرح عمرانی در حوزه‌های برق و آب، کشاورزی، بهداشت و درمان، صنعت و مخابرات در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید. آقای روحانی صبح امروز هم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان هریس را افتتاح کرد. عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی سهن در شهرستان بناب و سه طرح مربوط به پالایشگاه تبریز برای ارتقای تولید بنزین از دیگر طرح‌هایی بود که صبح امروز با حضور رئیس جمهور در این استان به بهره برداری رسید. آقای روحانی در مراسم افتتاح طرح‌ها گفت این طرح‌ها در شرایط تحریم، مشکلات بانکی و نفتی افتتاح شده و افتخار بزرگی برای کشور است. رئیس جمهور با بیانی که وزارت نفت و شرکت‌های همکار این وزارتخانه کار بسیار بزرگی را انجام داده‌اند افسود، در گازوئیل و بنزین به خودکفایی رسیدیم و حتی صادرات هم انجام می‌شود و در زمینه گاز نیز با خودکفایی در این بخش در فصل زمستان بدون واردات از کشورهای همسایه روی پای خود ایستاده‌ایم. نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف تبریز هم عصر امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. 2533 طرح عمرانی خدماتی و بهداشتی صبح امروز با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید. این طرح‌ها شامل 1530 طرح محرومیت زدایی از جمله طرح رزاق برای ساماندهی مرزنشینان در مبادلات مرزی، طرح آبرسانی، تکمیل جاده‌های دسترسی، فضاهای آموزشی و بهداشتی و کشاورزی و 1003 طرح مسکن مددجویان است که در 5 قرارگاه عملیاتی شهید معمار، شهید فولادی، شهید هراتی، شهید سجاد و شهید میرحسینی در سیستان و بلوچستان اجرایی شده است. سردار سلامی در مراسم افتتاح این طرح‌ها خدمت به مردم را ارزشمندترین اقدامی دانست که سپاه پاسداران به آن افتخار می‌کند. در این مراسم همچنین 760 سری جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز و فرش به زوج‌های جوان سیستان و بلوچستانی اهدا شد و از تعدادی از خانواده‌های شهدا و جانبازان هم تقدیر شد. واکنش‌ها به تحریم وزیر خارجه کشورمان. رئیس جمهور که به آذربایجان شرقی سفر کرده، تحریم محمد جواد ظریف از سوی آمریکا را ناشی از ترس آنها دانست و گفت آمریکایی‌ها می‌گویند دولتی مقتدر در سطح جهان هستند ولی از مصاحبه وزیر خارجه ما می‌ترسند. آقای روحانی افسود تحریم وزیر خارجه نشان می‌دهد تمام ارکان کاخ سفید از حرف زدن و منطق یک انسان دانشمند و آگاه می‌ترسند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه‌ای با مضحک خواندن اقدام غیرقانونی آمریکا در قرار دادن نام وزیر امور خارجه کشورمان در فهرست تحریمی واشنگتن، از تلاش دکتر ظریف در جنگ رسانه‌ای علیه دشمن و همدلی در سایر عرصه‌های اقتداربخشی نظام قدردانی کرد. آمریکا دیشب وزیر امور خارجه کشورمان را به علت اینکه وی سخنگوی اصلی ایران در جهان است در فهرست تحریمی خود قرار داد. و پیکر مرحوم حسین آهی صبح امروز از مقابل مسجد بلال با حضور رئیس رسانه ملی و معاون صدا و جمعیت شاعران و مردم تشییع شد. آقای علی عسکری رئیس رسانه ملی در این مراسم گفت ایشان یکی از سرمایه‌های بزرگ و جزو ذخایر فرهنگی کشور بود. پیکر حسین آهی از جوار قبور شهدای گمنام مسجد بلال به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد. بر اساس اعلام خانواده حسین آهی، مراسم ترحیم این شاعر فقید روز شنبه 12 مرداد ساعت 14 در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد. حسین آهی شاعر، پژوهشگر و مجری رادیو پس از تحمل دوره‌ای بیماری سه شنبه به رحمت خدا رفت. مشروع خبرها در ساعت 21.
خبرهای ساعت 19 رو به اتفاق شنیدیم. از شما دعوت میکنم شنونده ادامه مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی و صنعتی در استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس جمهور محترم باشید.
زحمات همکاران ارزشمندم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصاویر ما را به صورت زنده دریافت میکنند. در صورت صلاح دید، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با فرمایشاتشون جمع حاضر رو بهره‌مند خواهند فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. به مناسبت شب شهادت جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه، خدمت همه مردم عزیز کشور، مردم پر افتخار آذربایجان شرقی و مردم تبریز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم همه ما در پناه راه و هدایت و سیره پیامبر و ائمه هدا بتونیم الگویی باشیم برای جوامع پر مشکل دنیای امروز. لیکون الرسول علیکم شهیدن و تکون و شهدا علی الناس. خداوند یک وظیفه بسیار بزرگی بر دوش ما مسلمان‌ها گذاشته. البته نمیدونم چقدر ما ها موفق بودیم در طول تاریخ نسبت به این آیه شریفه. خداوند میگه پیغمبر شاهد و گواه و اسوه و الگو برای شماست و شما هم باید اسوه و الگو و شاهد برای همه جهان باشید، برای همه ملت باشید. یک همچون رسالت بزرگی رو خداوند به دوش مسلمان ها قرار داده و امیدوارم در سایه عشق به خاندان رسالت و ائمه هدا علیهم السلام بتونیم این وظیفه بسیار بزرگ رو ما انجام بدیم. زندگی حضرت جواد الائمه به ما نشون میده که بار مسئولیت و رسالت و تلاش و مجاهدت و علم و تقرب در پیشگاه خداوند به سن وابستگی نداره. یعنی یک نوجوان هم میتونه به مقام بسیار عالی دست یابه و یک جوان هم میتونه هادی یک جامعه بزرگ باشه. امام جواد در نوجوانی رسالت رو بر دوش گرفتند و در جوانی در واقع به شهادت رسیدند. ان شاء الله همه ما بتونیم پیرو راه اون بزرگوار، پدران بزرگش و فرزندان بزرگوارش باشیم انشاءالله. امروز برای من روز بسیار خوشحال کننده ای بود در خدمت مردم قهرمان آذربایجان، در خدمت مردم هریس در صبح امروز در افتتاحی که اونجا داشتیم، در خدمت مردم عزیز تبریز و طرح‌ها و پروژه‌های بسیار مهمی که افتتاح شد. من رقم و عدد مالیش الان در کل نمیدونم، ولی دو پروژهش حدود 12,000 میلیارد تومان بود. یعنی پروژه‌ای که ما در پالایشگاه صبح افتتاح کردیم، پروژه برقی که افتتاح شد و پروژه آبی که امروز بعد از ظهر افتتاح شد، این مجموعه حدود 12,000 میلیارد تومانه. حالا بقیه پروژه ها رو ما اضافه بکنیم، کار بسیار عظیم و بزرگی در یک روز در یک استان انجام گرفته و این به معنای حضور مردم در صحنه، فداکاری مردم و ایثار مردمه. همیشه من از تبریز و آذربایجان خاطرات بسیار خوشی داشتم، مخصوصا در سال 58 که من به کرات به تبریز سفر کردم، هم به دعوت مردم در بازار تبریز، من در اوائل انقلاب در ماه اردیبهشت، اواخر اردیبهشت در مسجد جامع تو بازار سخنرانی کردم، چند نوبت مرحوم شهید قاضی من دعوت کردن و من آمدم، چند بار برنامه های 3-4 شبه در تبریز داشتم در همون سال 58 و در زمان شهید مدنی رضوان الله تعالی علیه، که اون سفر من و سخنرانی های من مصادف شد با حوادث تبریز و شرایطی که ما اون روز بودیم، از پایگاه نیروی هوایی که من سخنرانی کردم آمدیم تو خیابون و محاصره شدیم و به هر حال شرایط خیلی سختی بود، روز بسیار سختی بود اون روز در تبریز، تا اینکه ما غروب بتونیم به فرودگاه برسیم و بتونه پروازی شب داشته باشه و ما برگردیم. و سفری که من به تبریز داشتم با مرحوم شهید قاضی، رفتیم پایگاه نیروی هوایی، مرحوم شهید فکوری فرمانده پایگاه تبریز بود و اون روز یک تحسنی بود در پایگاه که ما آمدیم در جمع اونها سخنرانی کردیم، الحمدلله اون تحسن هم، این داستان هم مال همون سال 58 که میگم، اوائل سال 58. به هر حال تبریز و آذربایجان نقش بسیار مهمی در حوادث مهم تاریخی ما داشته و همیشه اتکای ملت ما، مردم ما، حکومت ما، نظام ما در روزهای سخت به همه مردم ایران، به ویژه به مردم شریف آذربایجان بوده. تو انقلابم تو 29 مهمن بود که معلوم شد این انقلاب دیگه پیروز میشه. اون حادثه 29 بهمن سال 1356 یک تکان بزرگی بود و رژیم هم فهمید که دیگه نمیتونه مقاومت بکنه، همه مردم به صحنه آمدن و خب ادامه اون وضعیت ما رو به پیروزی در سال 57 رساند. در واقع از حادثه 29 بهمن تبریز تا پیروزی انقلاب 1 سال کمتر بود و ما تونستیم به پیروزی در انقلاب اسلامی برسیم و امروز هم در شرایط سختی که قرار داریم، باز هم تلاش و ایثار مردم آذربایجان، پرکار بودن مردم، هنرمند بودن مردم، این که ما میبینیم بزرگترین فرش تاریخ آذربایجان، تاریخ ایران امروز در تبریز بافته میشه، 600 متر مربع یک قطعه فرش یک تکه که حالا دوستان اونجا گفتن که یک فرش یک تکه 600 متری قبلا نبوده، حالا اگرم بوده حتما کم بوده، ولی حالا دوستانی که متخصص این کار بودن گفتن برای اولین بار این کار انجام گرفته، مجموعاً 2 قطعه 600 متری، 2 قطعه 400 متری، یک کار بسیار عظیم و بزرگی است که حالا ما 2 قطعه‌اش رو امروز در این نمایشگاه دیدیم و کار هنری عظیمی که مردم ایران در زمینه فرش دارن انجام میدن و مردم آذربایجان هم در این زمینه پیشتاز هستن و خب فرش تبریز جزو فرش‌های معروفی است که با گذشت زمان میگن بهتر میشه، جزو هنرهایی است که یه فرشی الان تو همین نمایشگاه بود، طرف گفت 45 سال زیر پا بوده و بعد از این که 45 سال پا خورده الان شده یک فرش نفیس صادراتی با ارزش. خب یه هنری که آدم استفاده میکنه و روز به روز قیمت اون بالاتر میره، هرچه پا بخوره، هرچه به هر حال استفاده بشه، اون فرش آماده تر میشه برای نشون دادن خودش و هنر خودش. به هر حال خب این همه استعدادی که ما در این استان شاهد هستیم، نعمت هایی که خداوند به مردم ما عنایت کرده، یک استان عالم پرور، حالا اگر علامه ها رو ما تو این قرن اخیر بخوایم بشمریم شاید بیشترین سهم مال همین آذربایجان و تبریز باشه. به هر حال مرحوم علامه طباطبایی فیلسوف بزرگ مال همین دیار بود، علامه امینی اون مورخ بزرگ و اون کلامی بزرگ و اون عالم بزرگ مال همین دیار بود، به هر حال علامه محمد تقی جعفری مال همین دیار بود. شما عالم و علامه و بزرگان و شعرا و آزادی خواهان بزرگی رو در این شهر و در این استان داشتید و امروز هم الحمدلله این استان شما پر از نعمت هست و این که ما میبینیم امروز یک وحدت و هماهنگی بین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، استاندار نماینده ولی فقیه در استان، این وحدت، اتحاد، همدلی باعث پیشرفت و تحرکی میشه که ما شاهد اون هستیم و این استان همیشه در بسیاری از زمینه‌ها پیشتاز بوده، باز هم پیشتاز خواهد بود. من در اینجا نکته ای رو میخوام توضیح بدم به محضر شما راجع به شرایط سیاسی کشور ما و منطقه ما در این هفته ها و در این ماه های اخیر. شما میدونید که ما از آغاز دولت 11 شعار ما این بود که ایرانی ها و مردم ایران تنها در دفاع مقدس پیروز میدان نیستند، بلکه در سایر زمینه ها هم اگر وارد شند این مردم هوشیار و خردمند میتونن پیروز میدان باشند. و ما اعلام کردیم به مردم که مشکلات بسیار پیچیده و بزرگ سیاسی رو دیپلمات‌های ارزشمند ما قادر هستند اون رو حل و فصل بکنن و ما انسان‌های شایسته‌ای داریم که در برابر کشورهای بزرگ و عظیم میتونن بحث کنند و با منطق حق ملت ایران رو به کرسی بنشونن و به موفقیت دست پیدا کنن. خب یک کار بزرگی انجام گرفت. ما در مرحله اول که ما راجع به مسائل هسته‌ای مذاکره می کردیم، ما حالا این رو نگفتم ظاهرن در هیچ جا، امروز حالا در تبریز هستیم، این رو من اشاره کنم، در مرحله اول مذاکرات مقام معظم رهبری در یک مقطعی همه اختیارات رو به شخص من واگذار کرد و گفت که خود شما مسئول و این بار رو خودتون بر عهده بگیرید. و تقریبا همه اختیارات در اختیار شخص من بود و ما تونستیم در ظرف کمتر از 100 روز در مذاکرات ژنو و توافق ژنو به پیروزی بزرگ و توافق موقت دست پیدا کنیم. این کار انجام گرفت و خب کار بسیار بزرگی بود. همه قدرت‌های بزرگ در این توافق به توان هسته‌ای ما و حقوق هسته‌ای ما قبول کردند و باور کردند و گفتند از طریق مذاکره همه مسائل باید حل بشه و از اون تاریخ پول‌های ما که قفل شده بود هر ماهی 700 میلیون دلار آزاد می‌شد. یعنی ما در همون 100 روز اول تونستیم یک موفقیت بسیار بزرگی رو به دست بیاریم. بعد رفتیم تو مذاکرات برای توافق نهایی. در توافق نهایی باز هم من در یک مقطعی خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد کردم، گفتم همه مسئولیت ها رو به عهده من بگذارید و من این مسئله رو تمام میکنم. ایشون فرمود که من مصلحت شما نمیدونم، چون این بار بسیار سنگینی است، به دوش شما میفته. بعد عده‌ای هستن ممکنه گوشه و کنار بیان ایراد بگیرن، حرف بزنن، بگذار کل نظام بر عهده بگیره. خب ایشون با لطف و محبتی که داشتن، حتی من خدمت ایشون گفتم که این توافق از نظر قانونی نیازی نیست به مجلس شورای اسلامی بره. ایشون به من فرمود حالا نظر شما اگر این هست، ولی بگذارید بره مجلس، بذارید نماینده هام تصفیب کنن. این یک بار مسئولیت تاریخی است، بگذار کل نظام بر دوش بگیره. خب نصیحت های ایشون و توصیه های ایشون، من الان که بر میگردم نگاه میکنم به اون روزها، میبینم ایشون بسیار حساب شده و دقیق و در چارچوب منافع ملی و وحدت ملی تصمیم گرفتن. ما توافقی رو قبول کردیم که مجلس قبول کرد، شورای عالی امنیت ملی قبول کرد، شورای نگهبان قبول کرد، رهبری قبول کرد، یعنی همه نظام پذیرفتن. ما در شورای عالی امنیت ملی 7 جلسه فوق العاده گذاشتیم برای این و تمام جزئیات رو بحث کردیم و در اونجا به تصویب رسوندیم. خب البته هم لازم بود که این کار بزرگ و این کار تاریخی همه مردم ایران و نمایندگان مردم ایران و مسئولین بارش رو بر دوش بگیرن و من بسیار خوشحالم که ما در 23 تیر ماه سال 94 این توافق رو تونستیم با 6 قدرت بزرگ دنیا امضا کنیم. یادتون باشه تو ماه رمضان بود، تو همون ایام 23 ماه مبارک رمضان و شبهای احیا بود، 23 تیر این توافق انجام شد. بعد حالا مراحلی که داشت به هر حال میدونید تا تصویب نهایی بشه در مجلس جاهای دیگر و در دی ماه 94 اجرایی شد و عملیاتی شد. بعد از اجرایی و عملیاتی شدن ما شاهد یک تحول بزرگ اولا در سطح جهان از لحاظ سیاسی بودیم. همه ی حرفایی که راجع به نظام ایران، حکومت ایران، دولت ایران می زدن، می گفتن اینا اصلا با منطق کار ندارن، با قانون کار ندارن، با مقررات کار ندارن، با نهادهای بین المللی کار ندارن، معلوم شد همه این اتهامات دروغ هست و نارواست. این ملت ملت بزرگی هست، ایران حراسی نباید در دنیا وجود داشته باشه و همه مردم باید بدونن که ملت ایران یک ملت مقتدر و بزرگی هست و خوشبختانه پیشنهادی که رئیس جمهور شما به سازمان ملل کرد برای جهان عاری از خشونت، این پیشنهاد در سازمان ملل به اتفاق آرا به تصویب رسید، یعنی حالا اون چند کشوری هم که مخالف بودن مثل آمریکا و اسرائیل جرأت نکردن حرف بزنن و به عنوان اتفاق آرا این قطعنامه جهان آری از خشونت و افراطیگری به نام ایران در سازمان ملل و در تاریخ ثبت شد. پس معلوم شد که ایران دنبال خشونت نیست، تهدیدی برای کسی نیست، بلکه پیشتاز امنیت جهان و مبارزه با خشونت. خب حالا این فواید سیاسیش، حقوقیش، اقتصادیش من کاری ندارم. شما دیدید که شرایط کشور کاملا عوض شد و بسیاری از سرمایه داران جهان، شرکت‌های بزرگ، کشورهای بزرگ، دیگه حالا می‌دیدید هر روز چقدر شرکت وارد تهران می‌شد، وارد ایران می‌شد، چه توافقات بزرگی انجام گرفت. همین نیروگاهی که ما امروز صبح افتتاح کردیم، یعنی نیروگاه کلاس F، این تکنولوژیش مربوط به برجام میشه. یعنی این که ما تونستیم به کلاس F دست پیدا بکنیم و این نیروگاه را با راندمان 57% امروز شاهد باشیم، این یکی از آثار کوچیک برجامه. خب این توافق تحول بزرگی رو ایجاد کرد. اونایی که ضد ایران بودن نتونستن تحمل کنن، یعنی اسرائیل، یعنی عربستان، یعنی تندهای آمریکا، هر سه اونها هم اعلام کردن. یعنی هم عربستان گفت من نقش داشتم در این که آمریکا از برجام خارج شه، هم اسرائیل گفت من نقش داشتم، اینا سریع اعلام کردن، هم افراطیون آمریکا از اول اعلام کردن که ما مخالفیم. چرا مخالفت میکردن؟ میگفتن این توافق 100% به نفع ایرانه، به دلیل اینکه ایران حقوق هسته‌ایش که گرفته. ما تنها کشوری در دنیا هستیم که شورای امنیت سازمان ملل گفته ایران حق دارد غنی‌سازی داشته باشه. البته همه کشورها در چارچوب مقررات بین المللی حق دارند، اما هیچ وقت سازمان ملل نگفته این کشور حق داره، ولی راجع به ایران در قطعنامه 2231 تصریح شد. و شما میدونید طبق این توافق، حالا که هنوز این توافق البته هست، توافق برجام هنوز هست، شما میدونید اگر این توافق باقی بمونه تا سال آینده تمام تحریم تسلیحاتی ایران برطرف میشه. و این برای اولین باره در سالهای اخیر تمام تحریم هایی که سازمان ملل در زمینه تسلیحات علیه ما کرده بود، سال آینده این تحریم به طور کامل برداشته میشه، اتوماتیک برداشته میشه. برجام اگر بمونه اتوماتیک این تحریم برداشته میشه، یعنی ما هر سلاحی رو میتونیم بخریم، هر سلاحی رو میتونیم بفروشیم و آماده هستیم برای سال آینده برای خرید همه سلاحایی که مورد نیاز ما هست و مقدمات کار رو ما انجام دادیم. این رو برای این اشاره میکنم که بعضیا میگن که آقا خب زودتر تمام بشه این برجام ما راحت بشیم. بدونن که این برجام همین امروز هم از لحاظ سیاسی، از لحاظ حقوقی، حتی از لحاظ اقتصادی با اینکه ثمرش کم شده، برای ما بسیار مهمه. و خب میدونید چند سال بعد همه اون محدودیت ها برداشته میشه و تمام کالاهای دو منظوره‌ای که سازمان ملل در طور قطعنامه‌های مختلف علیه ما تصویب کرده بود اونا هم برداشته میشه و آزاد میشه. اما در این حال فشار عظیمی رو بر مردم ما وارد کردند با خروج آمریکا از این توافق برخلاف همه مقررات بین المللی و با ایجاد ریسک. الان ببینید چرا یه شرکت نمیاد تو ایران کار بکنه، از ایران خارج میشه؟ چون ریسکش بالاست. تاجر همیشه محاسبه ریسک میکنه. میدون جهاد که نیست که یه خلبان بهش میگه اینجا باید پرواز کنی، ریسکم 93% پرواز میکنه، میگه خب خب من حاضرم با 97% ریسک پرواز کنم. مگر خلبانهای ما که پرواز میکردن از همین پایگاه تبریز و میرفتن بغداد رو میزدند ریسکش چقدر بود؟